أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 13 همین جلسه نجاست خمر. ما در جلسه 12 هم به نظریه برخی از فقها از جمله مرحوم صاحب حدائق پرداختیم که ایشون یک راه خاصی رو پیشنهاد میکرد، یعنی پیشنهاد میکرد که این رو برداشت کرده بود از روایات و قاطع بود بهش و تصریح میکرد که شکی نیست که مطلب همین گونه است، که بیاییم سایر مسکرات را جزء خمر بدانیم تعبدن حکومتن. اگر از این طریق ما تونستیم این کار رو انجام بدیم، میتوانیم همه مسکرات را ملحق به خمر بکنیم تعبدن، بر اساس اینکه حقیقت شرعیه خمر عبارت است از هر نوع مسکر، ولذا هر مسکری را خمر بدانیم، هرچند عرف لغت همراهی نمی کند، ولی شارع مقدس میگوید که من این رو خمر میدارم، میدانم حکومت توسعه ای برقرار میکند یا حقیقت شرعی قائل می شود. اگه این گونه باشه می توانیم قائل بشیم به نجاست همه مسکرات بدون هیچ مشکلی و تکلفی. لازم نیست ما روایت خاصی در رابطه با سایر مسکرات پیدا کنیم و اون رو مطرح بکنیم و با اون استناد بکنیم، چون اونا میشن خمر دیگه. خمر که شد دیگه، حکم خمر روشن، نجاست و البته حرمت، به شرطی که ما اون روایت طهارت رو حل کرده باشیم. حالا با اون فرض که روایت طهارت از دور و هر دلیلی خارج کردیم، گفتیم خمر نجسه دیگه. وقتی خودم خمر نجس شد، به اضافه این مقدمه که سایر مسکرات هم خمر است از نگاه شارع مقدس، پس بنابراین کل ما یصدق علیه الخمر که معناش معنای توسعه ایست، یعنی کل مسکرن، می شود نجس. خب این یه نگاهی بود که در جلسه قبلش پرداختیم. یه تکمیلی کوتاهی باقی بوده عرض میکنم، این بحث رو دیگه جمع میکنیم وارده دو تا فرع دیگر بشویم. مرحوم صاحب حدایق عرض کردیم این مسئله میپردازه، حدود 12 صفحه این مطلب رو میخواد به کرسی بنشونه این مسئله رو، و خیلی هم با توجه به مقدماتی که بهشون رو بیان میکنه و نتیجه‌ای که میگیره، میگه خیلی مطلب واضحه، روشن از نگاه شرع. جلد 5 حدایق صفحه 112 عرض کنم بزرگ شما که به بعد به این مسئله میپردازه، دوستانی که خواستن مراجعه بکنن. خب تکمیلی عرض بکنم، عرض کردیم که آیون قبول نمی کنند نوعاً، و هم امام رحمت الله علیه مسئله ایشون رو مطرح کرده در طهارت خودش. کوتاه مرحوم شهید صدر به این مسئله اشاره میکنه در ذیل همین مسئله سایر مسکرات. اجمالاً عرض کردیم به این که این با توجه به این که این استعمال فقط حد اکثر هست، استعمال هم مجازی است، استعمال مجازی هم در فقط معنی تعبدی در کار نیست، تطبیقی نکرده است ولی توسعه استعمالی داده است، از این جهت ما پاسخ مرحوم صاحب حدائق دادیم و هر فرمایششون رو نپذیرفتیم. اون صحیحه علی بن یقطین هم که نقل میکرد ان الله لم یحرم الخمر، عرض کنم به حضور شما که لسمها ولکن حرمها لعاقبتها، که صحیحه سومی بود، که یعنی روایت سومی بود که مطرح کرده بودیم. اونجا مرحوم امام تصریح یعنی بیان میکنند که روایت صریحه در این که ولکن حرمها لعاقبتها فما کانت عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرون، غیر از این که اون از نقطه فا استفاده کردیم، گفتیم این تفریح بر قبله، غیر از اون امام میفرماید به این که همین که میگه ما کان عاقبته عاقبت الخمر، خود همین نشون میده به این که خمر نیست. اگه خمر بود دیگه لازم نبود به یکی هرچی که عاقبت خمر رو داره خمر است، نه، همین کناره هم گذاشتن نشون میده که اونا خمر نیست، منتها خمرون به لحاظ حکم حرمتی که مطرح هست. خب این یک عرض کنم به حضور شما که تأکیدی بود گرد جهمه رو هم قبلا عرض کرده بودیم در جلسه گذاشته، و این هم برای بحث بعدی ما هم راجع به جوامد هم به درد میخوره، لذا تعیین تکلیف توی این قسمت خیلی مؤثره. بله، یه روایت ما پذیرفتیم به لحاظ دلالت، اون روایت عرض کنم به حضور شما که عطا ابن یسار بود که مشکل سندی داشت، اگه اون مشکل سندی حل میشد برخلاف شهید صدر معتقد بودیم ظهورش خوبه در این توسعه حکومتی تا اینجا. ولی بحث بعد رو ببینیم، تعقیب بکنیم. عرض کردم این مطلب در بحث یک دو تا فرع بعدی که میخوام مطرح بکنیم هم مؤثر هستش، همین مبنای جناب صاحب حدائق که خیلی میتونه تعیین کننده باشه قبول یا ردش. فرع بعدی که مرحوم سید مطرح میکنن، دو تا فرع کوتاه مطرح میکنن. یکی این که و انصار جامدن بالعرض، بعد از این که میفرمایند که کل مسکر مایع نجسه، خب با همون توضیحاتی که مطرح شد میپردازن به این که و انصار جامدن بالعرض، نکته مطرح میکنن که به هر حال این دلیلی بالعرض این جامد شده باز هم نجس است، یعنی باید ازش اجتناب کرد، گرچه جامد شد دیگه سرایتش در فرض جماد و خشکی نداره چیزی، اما هر حال از این جهت مفید است که این حرف و این فتوا که تأثیر گذار است که اگه شما بخواید با اون دست خیس یا لباس خیس به اون بزنید، اون لباس یا دست اون چیزی که باش ملاقی شده ملاقات کرده اون میشود نجس، مثل هر خشک نجسی. این مسئله ایست که ادعایی است که جناب سید در عربه فرموده. خب به چه دلیل این اتفاق عرض کنم به حضور شما که اگه بیفته باز هم نجس هستش؟ اولا این مطلب روشنه، اگر استحاله شد این مایه نجس تبدیل به هوا شد و اون تبدیلی هم که شد دیگه باقی نمون بر اسکار و خمرش، نمیست تقطیر که گفتیم به این که برخلاف مرحوم آقای خویی گفتیم تقطیرش هم خودش میشه یک نوع خمر، نه اگه اون گونه نشد تبدیل به هوا شد این میشه پاک، موضوع منتفی میشه، وقتی موضوع منتفی شد دیگه وجهی نداره، اون چه که نجسه خبره، اون چه که نجسه مسکره، الان دیگه مسکر نیست، تبدیل شده به آب یا خودش بر اساس تحولات یه جایی گذاشتیم گرمایی سرمایی یا اینکه یک چیزی ریختیم توشید با علاج این تبدیل شد به اون که مشخصه. البته یک نکته هم همینجا باید بگیم که اون ظرفه بر نجاستش باقی میمونه، یعنی تو ظرفی که خمر بود این اگه تبدیل شد به یک شیء جامدی به خاطر یک نکته شیمیایی یا هر چیزی، اون ظرف همچنان نجس باقی میمونه، برای اینکه نجس بود، پاک هم که نشد این متحری هم باش برخورد نکرد، پس به همین به نجاست خودش باقی میمونه. خب اینا این دو تا نکته روشنه، یعنی اگر تبدیل به هوا شد و استحاله شد پاکه، و نکته دیگه این است که اون ظرفی که خمر توش بود قبل از استحاله نجس بود، اون ظرف همچنان به نجاستش باقی میمونه. اما نه، اینا اتفاق نیفتاد، یعنی واقعش این است که همون خمری که بود بدون اینکه تبدیل بشه با آب و یا هوا خشک بشه، حالت شبیه رب پیدا کنه به این شکل، جماد به این شکل، از میعان خارج بشه، این یا اصلا منجمد بشه، حالا نمیدونم خمر واقعا امکان انجماد به لحاظ شیمیایی داره یا نداره، شاید نداشته باشه، حالا بر فرض اگر جامد شد، خشک شد و جامد شد، نه مثل شبیه رو، اینجا چی؟ آیا همچنان نجسه یا نجس نیست و باقی میشه؟ مرحوم آقای خویی تعبیری دارند و حضرت ظاهر تعبیر درستیست، تا یه تکمیله یه توضیحی یه تبصره یه اضافه ای دارند که اون اضافه رو نمیفهمیم، به نظر ما تمام نیست. آقای خویی میفهمند که لاین بقی شک فی نجاسته ها، شکی نکنید که نجس میماند همچنان. چرا؟ چون انجماد یا رب شدن یا شکل جامد شدن جز مطهرات نیست، مطهرات رو میشناسیم، این جز به اونها نیست. خب نجس کی بود قبلا؟ مطمئنن و مطهری هم باش برخورد نکرد، پس بنابراین چرا پاک باشه؟ به همون اسکار خود، به همون نجاست خودش باقی میمانه، تا اینجاش مشکلی نیست. چیزی که از ایشون یک حتایی میگه ترقی میکنه که اون ترقی قابل قبول نیست. ایشون میگه حتی اگر از وضعیت اسکار و خمریت خارج بشه، در این صورت هم به نجاست خودش باقی میمونه. این حتای ایشون برای ما قابل فهم نیست، نمیفهمیم چرا، نمیفهمیم چرا که نمیتونیم بپذیریم چرا، یه نه تصور میتونیم بکنیم فرمایششون رو، میفهمیم ظاهرا مرادشون چی. اگر از خمریت خارج شد به چه دلیل نجس باشه؟ آنچه که موضوع نجاست خمره. اگر از حالت اسکار در آمد آنچه که موضوع نجاست اسکاره. چرا ما چیزی را که مسکر نیست، خمر نیست، همچنان اون را نجس بدانیم؟ ملاک نجاست یا خمریت یا اسکاره. خب وقتی از این دو حالت بیرون آمد دیگه می شود مصداق یا استحاله یا انقلاب. اینها برش تطبیق میکنه. اونها اگه تطبیق کرد خب میشه متحر دیگه، شما دنبال متحرات شناخته شده هستی، حقم داری، درستم هست. اینا از اون طرف عامل نجاست و معیاره و عنوان نجاست از بین میره و اگه بیایی بگی نه خب عنوان رفت ولی همچنان نجس میمونه، استصحاب بگیر و بحث دیگه ایست، عرض میکنیم اون رو بطرح میکنیم. اما بیدی متحر بهش برخورد نکرده، چرا متحر استحاله یا انقلاب جزء متحراتش میشه؟ البته یه چیزی هست، اگر شما الغاء خصوصیت بکنید اون بحث دیگه ایست، بید بگید عرف اون وضعیت خمریت قبلی یا اسکار قبلی رو خیلی اهمیت بهش نمیده، تکیه رو اون عنوان نمی کنه. خصوصیت خمریت یا استحاله رو در نجاست، خمریت یا چیز رو مثلا خیلی همون حدوثش کافی میدونه اینو برای بقاء، خیلی براش مهم نیست که این وضعیتش عوض شد یا نه. در این صورت اون رو همچنان عرف نجس میدونه و بر اساس همین القاء خصوصیت بیان بگیم مثلا حکمی توصیه بدیم، کما اینکه در الغا موارد الغا خصوصیت هم کار میشه دیگه، حکمی توسعه داده میشه، تعدید داده میشه و از این تعدید استفاده میشه. این اگر باشه بله شاید مقصودشون باشه، مرحوم آقای خویی اشاره نکرده نکتشون، اگه این باشه به لحاظ فنی میتوانیم همراهی کنیم، بپذیریم بگیم خب الغا خصوصیت شد دیگه، الغا خصوصیت هم یکی از دلائل برای حل مشکل. ولی واقعش این است که اون هم مشکله، صغراش مشکله. اگر کبرای الغاء خصوصیت رو قبول کنیم و میکنیم، اینجا صغرای الغاء خصوصیت باشه روشن نیست. شما میگید آب عرف مراجعه کنید، عرف بگید که آقا این قبلا مایه بود و نجس بود و مسکر بود و خمر و نجس بود، الان خوش شده، الان شبیه روب شده، الان نمیدونم منجمد شده، شما اون احکام حرمتش رو، حرمت خوردنش رو، اون حکم نجاستش رو همچنان قائل میشی یا نه؟ حالا شاید در حرمت الغای خصوصیت بتونن بکنن، تو زنجوش معلوم نیست، اما راجع به نجاست واقعا الغای خصوصیت میکنن؟ بشن بگی یا بگی مشکل منشأ نجاست خمریت بود، الان خمر نیستا، منشأ نجاست اسکار بود، الان دیگه مسکر نیستا با این وضعیتی که پیدا کرده ها. آیا واقعا عرف الغاء خصوصیت میکنه؟ به نظر میسید الغاء خصوصیت نمی کند، میانه خصوصیت اسکار و خمر نقش داشت، الان وقتی از دست داد به چه دلیل و به چه مجوز اون رو همچنان موضوع برای نجاست بدانیم؟ لااقل شک میکنیم، شکم کردیم کافیه برای اینکه الغاء خصوصیت باید قطعی باشه یا جز ظواهر برش گردونه که از اون جهت یا قطعی باشه. به نظر میرسه که عرف الغاء خصوصیت نمیکنه و خصوصیت مسکریت اینا رو مهم میدونه. ببینید ما حرف ما راجع به همین بخشی که بخشی است که حتی که آقای خویی گفته میگن نه اگر به حالت اسکارش باقی میماند، بله عرف از میعان الغای خصوصیت ممکنه بکنه، میگه قبلا مایه بود نجس بود، الان هم خب نجس دیگه، چرا؟ چون که قبلا که مایه بود مسکر بود، الان هم مسکر، بر فرض قبلا خمر بود، الان هم میدونیم که خمر بشی یستو علیه الخمر، اونجا بله الغاء خصوصیت میکنه، میگه حالا میعان خیلی مهم نیست. اما فرض این است که ایشون میگه حتی اگر وضعیت اسکارو خمریت ازش گرفته شد، سلب شد و تبدیل شد، خب در صورت واقعا الغاء خصوصیت میکنه و نه و لااقل مشکوک. وقتی اینجوری شد پس بنابراین از اطلاق نجاست خمر، از اطلاق نجاست کل مسکر که ماسقه عمار بود استفاده کردیم، نمیتوانیم نجاست این موردی را که خشک شده و از حالت خمریت و از حالت اسکاریت مسکریت در آمده باشه. اینجا در این فرض نمیتونیم قائل بشیم، میتونیم بیاییم بگیم نه پاک، خمر نجس بود، این دیگه خمر نیست، اسکار حالت هرچی که مسکر است نجس بود، این مسکر دیگه نیست. بریم سراغ یک راهکار دیگری. ممکنه بیاییم بگیم ما از استصحاب بتونیم استفاده کنیم. بیاییم بگیم قبلا نجس بود، الان مسلما نجس بود، فرض اینجاست، و الان شک میکنیم که نجسه یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست را. میشه این کار کرد یا نه؟ اگر بگیم مثلا تبدل موضوع شده است، خب طبیعتا استصحاب جاری نمیشه. ولی نه، بعید اینجا عرف تبدل موضوع ببینه، همون ذات دیگه، یعنی موضوع رو این ذات میبینه. این اگه بخوام دقت کنیم و مسئله رو یه خورده عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم، در واقع باید نگاه کنیم ببینیم که موضوع برای نجاست چیه. اگر موضوع برای نجاست اون حالت اسکاریتشه، خب و الان از اون حالت اسکاریت در آمد، دیگه اینجا تبدل موضوع شده، میتونیم بگیم موضوع برای نجاست باقی نیست. اگر موضوع برای نجاست خمریتشه و الان از خمریتش خارج شد، بله ممکنه بیاییم بگیم که مثلا موضوع عوض شده است. ولی عرف ذات اون رو نگاه میکنه. اگه ملاک در وحدت موضوع عرفه، عرف ذات اون رو نگاه میکنه، به ذات اون شی نگاه میکنه، میبینه که مثلا موضوع همچنان باقی است. حالا اون مایع بود، الان یه خورده سفت شده، الان یه خورده جامد شده، متفاوت نمیبینه. خب پس بنابراین حالا ما بر اساس هر دو مبنا عرض میکنیم دیگه، حالا حرف خودمون رو کار نشوشون کدوم میدونیم ما. اگر موضوع با این شکل نگاه شد بهش و عرف متفاوت دید این را با اون، خب طبیعتا جای استصحاب نیست. اما اگر نه، ملاک ذات بود، ذات به نظر میرسه که همچنان باقی است، یه حالتی تغییر کرده است در اون، مقوم نبوده از این تغییر، تبدل حالته، در تبدل حالت هم آقایون استصحاب موضوع رو باقی میدانن و بر اساس همون موضوع باقی استصحاب رو جاری میدانن. خب فقط یه مشکل میمونه. مشکل چیه؟ مشکل شبهه حکمی است. در شبهات حکمیه اگر به نظر برخی از معاصرین و بزرگان فعلی مثل مرحوم آقای خویی، مثل آقای استاد شبیلی زنجانی حفظه الله، قائل بشیم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، در این صورت نمیتونیم به این استصحاب تمسک کنیم، چون شبهه حکمیه است دیگه، شبهه موضوعی که ما نداریم، ما میدونیم دقیقا این عوض شده و جامد شده. مشکل ما این است که نمیدانیم حکم خدا چیست در این رابطه. خب اینجا میشه شبهه حکمیه. شبهه حکمیه هم که اونایی که قبول ندارن دیگه نمیتونن به این استصحاب تمسک بکنن، حتی اگر بگیم موضوع هست و باقیست عرفن. البته لابد میدانید که دلیل عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه از نگاه آی خویی و حضرت استاد شبیری زنجانی متفاوته. آقای خویی رحمت الله علیه به خاطر تعارض بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل معتقده به اینکه استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست، و اون هم استصحاب وجودی اگر بخوایم بکنیم با استصحاب عدم جعل تعارض میکنه. استصحاب عدم حکم بخوایم بکنیم که اصلا مشکلی نداره. اما استاد شبیری زنجانی حفظه الله، ایشون حضرت آیت الله شبیری بزرگوار، ایشون مشکلشون چیز دیگه است. ایشون میگن که اصلا در شبهات حکمیه نمیشه استصحاب کرد، برای اینکه اصلا سوالهایی که در روایات مستند استصحاب آمده مخصوص شبهات موضوعی است. هرچی ما مورد داریم، صحاح ثلاثه زراره و موارد دیگر، شبهات موضوعی است. نه اینکه فقط چون شبهه موضوعی است و ازش نمیشود تعدیگر به حکمیه. چرا؟ چون اون ممکنه جواب داده بشه، خودشون هم توجه داشته باشن که اونجا قاعده کبرای کلی لا تنقض الیقین بشک، از شک لا یق، مثلا یقین لا ینقض بشک، تعبیر این چنینی اون کبرایت کلی فرقی نمی کنه که موضوعیه باشه حکمیه باشه. نکتهشون این است که در شبهات حکمیه نباید استصحاب کرد در زمان عصر معصومین. این سوال ها از معصوم شده است. معصوم در شبهات حکمیه باید نظر بده و مکلف در شبهات حکمیه باید فحص کنه. باید بره بگرده حکم رو پیدا بکنه، حق نداره استصحاب بکنه. بله اگه سوال میشد راجع به این که مثلا فرض بعد از 1000 سال بعد از 200 سال که ما دسترسی به شما نداریم، اگه دوچار مشکل شدیم چه کنیم، اونجا بله میفرمایید که حکم اون وقت بخوان بگن، بگن آقا ما هیچ دسترسی اگه نداشته باشیم به حکم، هرچی هم فحش بکنیم نتیجه نگیریم چه کنیم، بله اونجا جا داشت که بیم بگیم. اونجا دیگه مثلا میشد این به عنوان حکم ظاهری به این چه تمسک کرد و بگیم آقا به استصحاب عمل بکن، کارم نداشته باش بگی چه اتفاقی میفته، بقیهش هم وقتی خدا خودش گفته دیگه مجازی اگر هم اشتباه در آمد. اما ایشون میگه که در زمان خود ایشون میپرسن، وقتی در زمان خود ایشون میپرسن میگن باید بری باید ایشون بگی در شبه حکمیه، اگه شک داری بری بپرسی، بری بپرسی دسترسی داری، بری بپرسی به امامان، از امامان بپرسی و به امامان عرضه کنی، از اونا حکم رو بگیری و وقتی ازشون پرسیدی و جواب گرفتی دیگه استصحاب یعنی چی. پس بنابراین از این باب چون معتقدن که در شبهات حکمیه چون فحص واجبه، به خلاف شبهات موضوعی که فحص واجب نیست، اونجا میشه استصحاب بکنه، امام بگه استصحاب کن، اما در شبهات حکمیه فحص واجبه، لذا باید بره دنبال مکلف سائل، باید بره دنبال تعیین حکم مشخص بکنه و حکم رو از امام بپرسه در بیاره و بر اساس اون عمل بکنه. بنابراین در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست. یعنی این روایاتی که هست مستند استصحاب شامل حکم و حکمی از این جهت نمیشه. علی حال این به هر مبنایی، یعنی با هر استدلالی، اگر معتقد شدیم که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست، بس از استصحاب هم نمیتوانیم برای نجاست تعیین تکلیف کنیم و مشخص بکنیم. اما اگر کسی که مشهور و همینطوره معتقد است که استصحاب در شبهات حکمیه مثل استصحاب در شبهات موضوعی جاریه، اون کبرای کلی که امام میگه هر دو جا جاری است، لذا میتونه به این استصحاب عمل بکنه و هر جا شک کرد استصحاب نجاست بکنه، حتی بعد از بین رفتن، بعد از بین رفتن اون عنوان خمریت و بند عنوان اسکار. علی حال با این شکل باید درست کنیم، وگرنه جمع‌بندی بکنیم به نظر میرسه که اگر جامد بالعرض شد به اسم باقی ماند، همچنان اطلاقات نجاست خمر شاملش میشه. اگر به اسم خمر باقی مون، به اسم مسکر باقی مون، اطلاقات نجاست مسکر شاملش میشه و از باب بقاء خمر و بقاء مسکر و صدق عنوان اینها حکم به نجاست میکنیم. اما اگر از وضعیت اسکار و از وضعیت خمریت خارج شد، اطلاق اون عناوین اینجا رو نمیگیره. فقط اگر بتوانیم استصحاب بکنیم و مشکل استصحاب نداشته باشیم، میتوانیم بگوییم که همچنان نجس است و انصار جامدن بلعرز. علی حال تعبیر مرحوم سید یزدی و انصار جامدن بلعرز با در این دو صورت به این شکل تمام میشه، در جایی که عنوان باقی است، چون عنوان هست نجاست باقی است، و اگر جای عنوان رفت شک داشته باشیم با استصحاب در شبهات حکمیه که اکثر این آقایون قائلن، میتوانیم انصار جامدن بالعرض مرحوم سید یزدی رو باش همراهی کنیم. این عرض کنم یک فرع. فرع بعدی که بودم خیلی حرف نداره این از تعبیر مرحوم سید یزدی، لل جامد کلبنج و انصار مائعن بالعرض، برعکس دقیقا قبلیست که و انصار جامدن همچنان در نجاست باقی موند، ایشون میفرمایید که نه بالعکس، جامده بالاصاله، هرچند بالعرض مایع بشود آب ریخته بشه حلش کنیم توی آب یا توی مایع دیگری، نجس نیست. خب البته حرمت این که ظاهرا مشکلی نداره، چون فرض نیست که مسکر است، مسکریت مقسم ما مسکریت، مسکر جامدی است، مسکر جامد حرامه. در بحث اشره به وقت محرمه گفتن به اینکه هر چی که مسکره خوردنش حرامه. ان الله سبحانه و روایت بود دیگه، ان الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها، عرض کنم به حضور شما که بل حرمه، لكن حرمه لعاقبتها. خب حرمه لعاقبتها، اگه قرار باشه جامدی حالت اسکار داشته باشه خب حرامه دیگه. من تو بحث راجبه چیه؟ راجبه نجاستش. اولا البته اینجا یه بحثی مطرح کنم، اخباری هم که داریم داله بر نجاست، بر حرمت مسکر به طور کلی، حالا این روایت هم قبول، روایت خوبیه، ولی اگرم از اینم قطع نظر بکنیم، روایت دیگه ای هم هست که میگه خوردن مسکر حرامه. خب پس از این جهت مشکلی نیست، راجع به خوردنش محل بحث ما نیست. فقط یه بحثی باقی میمونه به این که با اون این است که اصلا سغرویان ما جامد مسکر داریم یا نداریم، مسکر جامد داریم یا نداریم. چون از نظر علمی میگن اسکار نیاز به الکل داره، الکل هم که مایه واژگاهی خواست خودشو، از نظر عرفی هم که عرف که به مایه میگه خمر یا مسکر، به جامد نمیگه مسکر. بله این جوامع میتوانند، غالبا البته استثناء داره الان اشاره میکنه، غالب این جوامع حالت تخدیری دارند. این حالت تخدیری این کافی نیست، تخدیر یه حالت خاصیه بشمین حال مخلط، اون هیجان اسکار رو نداره، ممکنه نشاطی به دست بیاد برای فرد، اما اون نشاط بلکه اتفاقا ممکنه سرحال بشه، خوب کار بکنه. زاینا مثلا بعد از اینکه اون نشه میشن به اصطلاح، حالت شادابی و نشاط و اینها به دست میاد برشون، شاید بشه گفت که از یه جهت مغزشون بهتر کار بکنه، ولی زبا دلیلی بر حرمت اولی اونها نداریم مگر از باب اضرار. آقایون میگن ما دلیلی بر حرمت استفاده از تریاک و مواد مخدر دیگر نداریم. بله اگه ضرر داشته باشه بحث دیگه است، اما اسکار نه، اسکار یک حالت هیجانی به دست میاد که انسان کنترل خودشو نداره، نمیدونه چی بگه، چی حرف میزنه، چی میگه، چی کار میکنه، تصمیم گیری رو ازش میگیره، بر سلسله اعصاب به نحوی تأثیر میگذاره که نمیتونه رفتار طبیعی و فعالیت طبیعیش رو داشته باشه این سیستم عصبی، و باعث میشود که انسان دیگه حالت زیاد طبیعی خارج بشه. بالاخره خلاصه حالت مخدر با مسکر فرق میکنه، هم عرفن هم از نظر علمی نه و هم متفاوتن، لذا نمیتوان حکم اسکار رو بر حکم مخدر بار کرد. و عنوانی تحت عنوان تو فقه و توی روایات این که مخدر حرام باشد استفادهش جز بحث اضرار نداریم، حالا بحث جانبی ثانوی بحث دیگه ایست که مثلا فرض قاچاق میشه، نمیدونم فرض توی کشور اختلالات ایجاد بکنه به لحاظ ثانوی، اونا بحث دیگه ایست، اما فعلا بحث حکم اولیست. علی حال سغراش محل بحثه که ما چیز خشک و جامدی داشته باشیم، بل اصاله داشته باشیم که اینها مسکر باشن. بله راجع به حشیش مطرح کردن که همچی چیزی ممکن درش رخ بده، این اولا نوجه بشه که ما میگیم جامد حکمش چیه، این مشخص بشه. اما حالا اگه بحث پیدا کردیم، بحث سغروی نکنیم، شاید پیدا بشود یا شاید شده است و ما خبر نداشته باشیم، شاید هم بعدن اتفاق بیفته، پیشرفت کنه علم و همین، یعنی علم منظور علم همین شراب سازی و اینا منظوره، اینو پیشرفت بکنن و مثلا به شکل یه قرصی چیزی در بیارن این مایعات مسکر رو و تو چیز کنن، رواج بدن و مصرف کنن. حالا اگه اینجوری بود، آیا خورد، اگه مسکر بود پس خوردنش درش بحثی نیست، عرض کردیم لم یحرم لسمها حرمها لعاقبتها، و یا اخباری که داله بر حرمت شرب مسکر هستش، خب شرب یا اکل هرچی، فرض نیست که حالا جامد ما مسکر داشته باشیم. اما نجاستش چی؟ نجاست این حکمش مشخص کنیم، یعنی برای ما بحث نجاست مهم، حکم نجاست چکار کنیم؟ خب آقایون اینجوری مطرح میکنن، درست هم هست، میگن که اگر ما به دلیل اجماع قائل به نجاست مسکرات شدیم، چون فرض نیست که مسکره، نجاست خمر نیست که، اگر چون خمر قطعا نیست، حالا اگر به خاطر نجاست مسکر بودن، این منشأ نجاست مسکر رو اجماع دونستیم در فرض اینکه این مسکر جامد باشه، اون اجماع جاری نیست، چون ما چنین اجماعی اولا سغلویه نداریم، در خود خمر هم نداشتیم، تأمل داشتیم، حالا از اون بگذاریم یا ازش قطع نظر کنیم و با تسامح اون اجماع رو اونجا بپذیریم، بر فرضم که اجماع داشته باشیم در مورد خمر، شامل اینجا نمیشه، چون این خمر که نیست. پس اجماع اونجا به درد ما نمیخوره، شک میکنیم به قدر متیقن اکتفا میکنیم دیگه. اجماع دلیل لبی است و در دلایل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. پس منشأ اجماع اگر منشأ دلیل نجاست سایر مسکرات غیر از خمر اجماع باشه، برای جوامد مفید نیست. خب یه راه دیگه ای هست، همون راهی که مرحوم صاحب حدایق مطرح کرد، از اون راه میتونیم استفاده کنیم. بیاییم خمر معنای توسعه آمیزی دارد، هر مسکری را شامل میشود. طبق اون روایت عطا ابن یسار، کل مسکرن حرام و کل مسکرن خمرون، اهم از این مایه باشد یا جامد باشد. این هم که نپذیرفتیم، این مبنا رو غلط دونستیم. روایت صریح الدلاله یا ظاهر الدلاله رو مشکل سندی درش داشتیم، اون بقیه روایات هم که مشکل دلالی داشت. این مبنا خوب بود، یعنی اگر این مبنای مرحوم صاحب حدایق رو میپذیرفتیم که شارع مقدس هر مسکر رو میخواد خبر تلقی بکند، خوب بود. اینجا جامد باشه بازم مشکل است و مشکل حل ده. پس این از این راه هم نمیتوانیم نجاست جامد مسکر را تعیین کنیم یا مسکر جامد را مشخص کنیم. میمونه روایت عمار، موثقه عماری که خیلی تاثیرگذار بود توی حکم به نجاست مسکرات دیگر. باز یه بار دیگه این جمله چه نقل کنیم، لا تصلی فی ثوب قد اصابه خمر او مسکر. ببینید لا تصلی فی ثوب اصابه مسکر، خمر که نیست، مسکر که هست. مسکر شد طبق روایت باید بیم بگیم که نباید توش نماز بخونیم، این به درد میخوره. میگیم نه، این روایت هم به درد نمیخوره. نکتهش چیه؟ نکتهش این است که این انصراف رو به مایع، مسکرون مایعون این اصابه. خب به چه مناسبت؟ مسکر که اطلاق داره. شما این انصراف رو، منشأ انصراف رو چی میدونیم؟ میگه ما قرینه داریم. جواب میدیم که ما قرینه داریم، قرینه داریم که این مسکر مایع است نه جامد. چرا؟ چون اصابه به صوب اصابه. قطعا اگر چیز خشکی به صوب اصابت کند، نراوی چنین تصوری را دارد، نه امام چنین چیزی را بخواهد بگوید. با توجه به اینکه کل یابس ذکی، یه روایتی داریم ما، کل یابس ذکی، هر خشکی پاک، یعنی پاکی منظور این است که تصحیح میکنم، یعنی نجس نمیکنه. ممکنه خشکی نجسی باشه ولی نجس نمیکنه. ملاقاتش، سرایتش، ایناش مطرح نیست. نه ملاقاتش نجس میکنه، نه مصری هستش در حکم نجاستش. علایی حالین بر اساس این ما این رو قرین نمیدونیم. اصابهو قد لا تصلی فی ثوب قد اصابهو خمر او مسکر. امام خودش متوجه بر حسب ظاهر که راوی میفهمه که اصابهو مسکر مایعون، مسکر جامدون، که اساس همون ارتکاز این که جوامد نمیتوانند سرایت بکنند. روایت هم اگه نداشتیم، کلی و بس زکی هم نداشتیم، اینو همه میفهمیدن، عوام و غیر عوام نمی نداره، همه میفهمیدن به این که خوش سرایت نمی کنند. خود این قرینه نمیشه که مراد امام علیه السلام مسکر مایه مرادش باشه. بله. و حالا جالبه، ادعای ما یه قرینه دیگه هم میتونیم داشته باشیم و اون این است که اگر مسکر جامد فرض داشت که مشمول این حکم بشود و نجاست در اون هم جاری بشود، لااقل سائل سوال میکرد، قرینه می آورد، یا چون متن امام، این خود امام مسکر مایع مطرح میکرد، همین که قرینه نیاورد، مسکر رو به طور مطلق آورد، به نظر میرسه که اصلا غیر مایع ندارد این حکم. رطوبت داشت هم نه سائل گفت نه امام اشاره کرد. پس مراد مشخص میشه که منظور فقط در فرضی است که قابل سرایت باشه و قابل سرایت هم فقط مایعه. بنابراین نسبت به مسکر جامد این روایت شامل نمیشه. وقتی شامل نشد ما چیزی دلیلی برای نجس بودن جامد نداریم. این تمام مسئله راجع به خود خمر و مسکرات. والحمدلله.